2017 این تابلو در هر جای کریستیز در معرض قرار گرفت و خیلی جالبه که در شرایطی که بین 7000 تا 10000 یا حدود 8000 تا 11000 دلار برای این تابلو ارزش گذاری شده بود، این تابلو با قیمت غیر منتظره 432000 دلار به فروش رفت.
همینی که الان عکسشو داریم میبینیم تو صفحه،
اونی که تکی هستش،
همین پورتری آقا خیلی شبیه نقاشی‌های حرفه‌ای،
بله مثلا قرن 19 18،
یعنی میاد از روی چطوری در واقع اینو میاد میکشه، این از الگوریتمی به دست میاره؟
نه، این الگوریتم کاملا خلاقیت یعنی بر مبنای خلاقیت هنری ساخته شده.
خب
و
یعنی
این
داده‌ای به هر حال باید داشته باشه که داده ها رو بیاد تبدیل بکنه.
خب قطعا داده‌هایی داره و معمولا اینها مجموعه هستن از نقاشی‌های مختلف، حالا نقاشان مختلفی در طول تاریخ نقاشی کشیدن، نقاشی معروفی دارن، اونها رو همه رو میره رصد میکنه و خودش خلاقیت به خرج میده و اینها رو خلق کرده.
عجب عجب نقاشی عجیبیه. من شنیده بودم که مثلا اومدن بر اساس الگوی مجموعی از نوت نویسی هایی که بتوون انجام داده،
نه،
اون رو در واقع دادن به هوش مصنوعی، به نوعی تحلیل کرده، از توش در واقع رد پای به نوعی آهنگسازی بتوون رو درآورده، یه قطعه جدید خلق کرده، دادن به یک ارکستر رو نواخته و حالا برای گروهی از موسیقیدانها اون رو پخش کردن جدا جدا و از هر کدوم پرسیدن که به نظرتون این اثر کیه، همه اونها با توجه به اون شناخت و برداشتی که از نوع آثار بتوون داشتن گفتن که این کار بتوونه، ولی ما نشنیدیمش و این جالبه که در واقع داره اثری خلق میشه که به نوعی رد پای مؤلف یا اون هنرمند رو در بر گرفته، ولی این هوش مصنوعی که داره اون ملودی یا اون نوت‌ها رو در واقع خلق
بله
میکنه.
بله.
اینجا هم همین اتفاق افتاده،
اینجا یک مقدار خلاقیت بیشتر بوده چون که الگو برداری خاصی از نقاش خاصی انجام نشده و در واقع خودش رفته از بین رصدهایی که انجام داده
یه چیزی رو
در واقع
کرده.
یاد گرفته، نه یاد گرفته.
یاد گرفته،
یاد گرفته، یاد مثلا کسی که فرضاً نقاشی رو شروع میکنه به کشیدن، اولش شروع میکنه از نقاش های مختلف استفاده میکنه، کارهاشون رو میبینه و بعد خودش شروع میکنه خلق کردن دیگه. این هم به همون شکل،
این همون چیزی که بهش میگیم ماشین لرنینگ یا ماشین آموزنده.
بله، ماشین یادگیری.
ماشین یادگیری.
بله، ولی این در مورد موسیقی که گفتین، در حوزه شعر این اتفاق افتاده و اینکه حالا شما گفتین در حوزه موسیقی بتوون بوده، در حوزه شعر هوش مصنوعی تونسته به سبک آثار شکسپیر شعر بگه.
عجب.
بله. و این هم مربوط به سال 2018 هستش که گروهی از دانشمندان مرکز پژوهش‌های IBM استرالیا، دانشگاه تورنتو کانادا و دانشگاه ملبورن الگوریتمی رو برای هوش مصنوعی توسعه دادن که قادر به سبک غزل واژه‌های شکسپیر شعر بگه. حالا من اول یه غزل واژه رو راجبش توضیحی بدم. سونت یا غزل واژه یه سبک شعر سرایی اروپایی هستش که اولین بار در قرن 13 در مکتب سیسیل این سبک شعری ابداع شده و سونتی که در مکتب سیسیل ازش استفاده می‌شد شامل 14 مصرع بود در قالب 2 تا 4 پاره یا 3 پاره که حالا 3 پاره میتونیم بگیم 3 مصرعی هستش. اما بعدن در قرن 16 ویلیام شکسپیر میاد ترکیب بندی ها رو تغییر میده در سونت و میگه که غزل واژه، یعنی در واقع غزل واژه‌ای که شکسپیر داشته، از 14 مصرع تشکیل شده بوده که در قالب 3 4 پاره و 1 تک بیتی پایانی بوده. حالا این ربات مصنوعی که این هوش مصنوعی که سال 2018 ساخته شده قادره که سروده هایی رو بگه که از نظر قالب، وزن و شکل به کاملا شبیه اشعار شکسپیر هستند و انقدر شبیه هستن که حتی نمیشه این سونت ها رو از اشعار شکسپیر تشخیص داد و دقیقا این مدل همون حالت موسیقی هستش که شما گفتین. و این ماشین دقیقا بر پایه سیستم یادگیری عمیق هستش یا یادگیری خودکاره و قبل از اینکه این سروده ها رو بگه سونت هایی رو حدود 2600 غزل واژه شکسپیر متشکل از 367000 واژه رو مطالعه کرده بوده و بعد شروع کرده به سونت گفتن.
چقدر عجیب، چقدر عجیب. و شما شنونده رادیوم هستید، حالا برای اینکه یه خورده در واقع مغزمون باد بخوره از این شگفت انگیز بودن فناوری و هوش مصنوعی و ماجراهایی که در پیرامونش داره، اجازه بدید بریم پاسخ ماشین جواب به سوالی که در آغاز برنامه مطرح شد رو بشنویم. داستان ضد یخه، منم الان خیلی لازم دارم با توجه که مغزم داغ کرده.
چرا در تابستانم باید از ضد یخ برای اتومبیل استفاده کرد؟ مسئله یخ زدن سیستم خنک کننده موتور خودرو از نخستین مسائلی بود که طراحان خودروهای اولیه با آن مواجه شدند. اونها برای رفع این مشکل به دنبال ماده مناسب و البته با قیمت ارزان بودند و بهترین گزینه هم متانول یا الکل چوب بود. متانول ساده‌ترین نوع الکل و فرایند تولید صنعتی ارزان قیمتی داره، ضمن اینکه به خوبی میتونه وظیفه خودش رو به عنوان ضد یخ انجام بده و به همین دلیل هم استفاده از اون به عنوان ضد یخ به سرعت عمومیت یافت. البته استفاده از متانول محدودیت‌هایی هم داشت که مهم ترین اون بخار شدن اون از سیستم خنک کننده خود رو بود. شاید به نظر برسه کارکرد ضد یخ تنها به جلوگیری از یخزدگی آب در دمای 0 درجه محدود میشه، اما واقعیت اینه که ضد یخ خواص مهم دیگه ای هم داره و به همین دلیله که همیشه توصیه میشه از اون نه تنها در زمستان که در هر 4 فصل استفاده کنیم مثل تابستان. نخستین و مهمترین کارکرد ضد یخ خاصیت ضد جوش بودن اونه. باعث میشه توصیه کنیم حتی در روزهای گرم تابستان هم از ضد یخ در خودروها استفاده بشه. ضد یخ علاوه بر اون که میتونه نقطه انجماد آب رو به اعداد زیر صفر برسونه، نقطه جوش آب رو هم به بالای 100 درجه میرسونه و به این ترتیب آب میتونه بدون اینکه به جوش بیاد دمای بیشتری رو تحمل کنه. به عنوان نمونه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، ترکیب 50-50 آب و ضد یخ دمای جوشی معادل 106 درجه داره و در نسبت 70% ضد یخ و 30% آب دمای جوش به 130 درجه سانتیگراد میرسه. از سوی دیگه با توجه به آنکه سیستم خنک کننده موتور محیطی بسته با فشار بالاست، دمای جوش باز هم افزایش پیدا میکنه تا جایی که مخلوط آب و ضد یخ به راحتی میتونه دمای بیش از 120 درجه سانتیگراد را نیز در موتور تحمل کنه که فراتر از دمای عادی موتوره و به این ترتیب این مخلوط در تابستان نیز مانع از جوش اومدن آب میشه. در کنار این سازنده ضد یخ مواد روغنی نیز به آن اضافه میکنن تا در فرایند کاری خود بتونن واتر پمپ رو نیز روغن کاری کنن تا مانع از آسیب به اون بشه. از سوی دیگه به دلیل رنگ خاص ضد یخ، هر گونه نشتی در سیستم خنک کنندگی به راحتی قابل تشخیصه و در نهایت ضد یخ مانع از زنگ زدگی اجزای فلزی داخلی موتور توسط آب میشه. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم، همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
بازگردیم به پرونده ویژه با خانم هدا عربشاهی که ما رو با فناوری‌های عجیب با هوش مصنوعی و دیگه کم کم کار رسید به شکسپیر و غزل‌هایی که غزل واژه هایی که در واقع او گفته بوده و حالا این ماشین هوش مصنوعی که داره شعر میگه. خیلی عجیبه.
بله. و صحبت نقاشی شد، یک ربات دیگه هم نقاشی میکنه، البته اون یک ربات انسان نما هستش به اسم ایدا که مخفف در واقع از AI میاد و از معنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی. این ربات در سال 2019 ساخته شد و قصد داره که پیکاسو و در واقع داوینچی و میکلانج هزاره سوم باشه. این ربات مصنوعی که اولین هوش مصنوعی نقاش با ابعاد فیزیکی و دست بیونیکیه، میتونه مداد بگیره، دستش بگیره و از چهره مردم نقاشی بکشه. در کورنوال این ربات رو طراحی کردن و الگوریتمش رو دانشمندان هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد ساختن و بازوهاش رو دانشمندان دانشگاه لیدز ساختن. ایدا چهره کاملا انسان نما داره و قادره که حرکات صورت انسان رو به خوبی تقلید بکنه، اما دستهاش که بازوهای رباتیک هستن مهارت بالایی در گرفتن مداد و کشیدن نقاشی داره. دوربین های داخل چشم ایدا نصب شده که قادرن مشخصه های چهره انسان رو به خوبی تشخیص بدن و حتی اگر ایدا از شنیدن حرفی تعجب بکنه پلکراش رو میبنده و واکنش نشون میده. پوستش از جنس سیلیکونه و دندونهاش با چاپگر سه‌بعدی ساخته شدن. اما جالبه که این ربات هوش مصنوعی اسمش رو از نام ایدا بایرون، دختر لورد بایرون، شاعر سیاستمدار معروف فرانسوی گرفته. ایدا بایرون اولین کسی بوده که در واقع در قرن 19 میاد راجع به یک نوع رایانه همه منظوره یا چند منظوره که اسمش موتور تحلیلی بوده تحقیقاتی رو انجام میده و از یادداشت‌های اون به عنوان اولین یادداشت‌ها درباره الگوریتم یاد میشه و به خاطر همین این ربات نقاش هم اسمش رو ایدا گرفت گذاشتن براش که هم به معنی حالا هوش مصنوعی هم از این خانم اسمش رو گرفته.
متشکرم. متشکرم از خدا عرفشایی و پرونده ویژه امروز که یک قصه طولانیه، قصه‌ای که از این به بعد بیشتر راجبش میشنویم، داستان هوش مصنوعی انسان و آینده‌ای که خیلی نزدیکه.
اما سوال امروزمون رو پاسخ بدیم که اگر خورشید ناگهان خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ خب همونطور که انتظار میره، اولا که اینطور نخواهد بود قطعا که زمین فوراً همه جا به خود منجمد بشه. برای مدت‌های زیادی هسته زمین همچنان گرم باقی مونه، شاید یه چیزی هلوش چند میلیون سال هسته زمین درون زمین همچنان گرم باقی خواهد موند. اما رو سطح زمین چه اتفاقی میفته؟ تنها طی یک هفته دمای سطح زمین به حدود 0 درجه میرسه و ظرف مدت یک سال دمای زمین میشه منفی 100 درجه سلسیوس و سطح اقیانوس ها یخ میزنه. اما همین یخ زدگی سطح اقیانوس ها مانع از این میشه که لایه های پایین و در اعماق آب بخواد یخ بزنه و جاندارانی که در اعماق اقیانوس ها هستند به خاطر اینکه حالا محافظت گرمایی صورت گرفته برایشون و دمای یه مقدار پایین گرمتر خواهد بود، اینا همچنان به حیات خودشون ادامه میدن. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که ظرف تا چند میلیون سال دما به منفی 240 درجه سلسیوس میرسه. اما همچنان در این دمای 100 درجه تو یک سال اول بعضی از میکروارگانیسم‌ها در پوسته زمین میتونن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی گیاهان چون از طریق فتوسنتز زنده هستند، نور خورشید چون حذف شده گیاهان سریع نابود میشن. نابودی گیاهان باعث میشه که چرخه هرم غذایی از بین بره و حیوانات حالا از بین برن، چون دیگه اون درختان خیلی بزرگ که متابولیسم کندی دارن و ذخیره قند زیادی هم دارن، اینا میتونن احتمالاً چند دهه به حیات خودشون ادامه بدن. گفتیم هرم غذایی قاعدش به هم میخوره، حیوانات میمیرن، اما اون لاشه‌خواران چون حالا یه تعداد زیادی حیوان مردن و کشته شدن، اینها میتونن از اونها تغذیه بکنن و لاشه‌خواران مدت زیادی زنده خواهند بود. این چرخه رو از ابعاد مختلف ما میتونیم بررسیش بکنیم و بگیم چه اتفاقی میفته. اما امروز 20 آوریل سال روز ابداع فرایند پاستوریزاسیون توسط لوی پاستور هستش که در واقع اومد خون و ادرار سگ رو طی فرایندی کاری کرد که برای یک بازه 40 روزه اینا سالم و دست نخورده باقی موندن و همچنین درمان هاری رو هم لوی پاستور ابداع کرد و در واقع بهش رسید که چه روندی داره درمانش. صفحه برنامه رادیوم رو حتما الان دنبال بکنید، محتوای خوبی در همین یک ساعت در برنامه در صفحه برنامه گذاشتیم. نشانی ما هست @ra.radium با UM در انتهاش.
تموم شد احسان جان، حرفات زدی؟
تمام سیاوش جان،
متشکرم که ما رو شنیدید. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق شایان بهلولی تهیه کننده برنامه که امروز هم دیروز تولدش بودش و این روزا تولدشه، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز روزگار بر شما خوش.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض،
به نام خدا. سلام، حال و احوالتون چطوره؟ اصل حالتون، فرع حالتون. حجت یوسفی هم و اینجا نبض رادیو جوان. برنامه نبض رادیو جوان رو هر هفته و هر شب 23:50 دقیقه به مدت 10 دقیقه بشنوید و اگر سوالی در زمینه پزشکی دارید میتونید در زمان پخش این برنامه با ما مطرح کنید از طریق سامانه پیام‌رسانی 1881. حالا دقت کردی تو این یک سال و خورده ای که از در واقع پاندمی کرونا میگذره، خیلی از باورهای غلط به وجود اومده و از نظر علمی رد شده و رفته. در کنار من مهدی قربانی، پزشک عمومی، حضور داره، دوست بسیار خوبم، و قراره که گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر شبنم تهرانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در رابطه با بیماری کرونا.
خانم دکتر، این موج چهارم، بحثایی که وجود داره، این سوش انگلیسی هست یا گونه انگلیسی هستش که داره پخش میشه، یا سوش اهوازی هست، اسمای مختلفی براش انتخاب میکنن. این اولا که به چه صورته؟ آیا نوع جدیدی هست ویروس کووید 19 هستش، کرونا هست، یا اینکه همون قبلیه هست؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که چه کرونایی که حالا از ابتدا بود به کروناهایی که جهش یافته است، حالا با اسامی مختلف، کرونا انگلیسی، یا حتی حالا ممکن جهش هایی هم حتی تو ایران یا هر جای دیگه اتفاق افتاده باشه، ما اصلا از روی علائم بالینی بیمار نمیتونیم متوجه بشیم که این کدام نوع کووید هست. درسته که حالا یک سری موارد طبق آمار و تجربه ممکنه که مثلا حس ما رو بیشتر به سمت یکی از این انواع کرونا ببره، ولی خب با توجه به اینکه در حقیقت اون تظاهرات اصلیش اون یکی هست، فقط موقعی که ما بتونیم اون سکانس ژنوم توالی اون ژن رو تعیین کنیم میتونیم دقیق بگیم که این کووید، کووید مثلا معمولی هست، کووید انگلیسی هست، جهش یافته هست و خیر. بنابراین اصلا از روی بیماری، اصلا ظاهر بیمار، تظاهراتش، آزمایش نمیشه همچین چیزی رو متوجه شد. ولی خب با توجه به اینکه خب خیلی بیشتر از اون چیزی که خب تعداد کروناهای انگلیسی در همه استان‌ها گزارش می‌شد، خب ما اینو داریم، به خاطر اینکه خب همه بیماران که هستن تستشون مثبت نمیشه، همه اونهایی که تستشون مثبت میشه از نظر کرونا انگلیسی و این سکانس ژن و اینا که بررسی نمیشن. بنابراین خب خیلی هم ممکنه که باشن و اصلا توی اون آمارها آورده نشن. بنابراین و خب با توجه به این که قدرت حمایت خیلی بیشتری نسبت به کووید معمولی داشت، خب این قضیه خیلی این هست شدت گرفت که احتمال این که با توجه به این که یه خیلی هم ناگهان یه تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرد، پس ممکنه که واقعا این کرونا انگلیسی بوده باشه که اینقدر قدرت سرایت داشته که افرادی که در تماس بودن به همین میزان هی این انتقال فرد به فرد صورت گرفته و باعث شده که ناگهان این بود شدت بگیره. ولی به هر حال نمیشه اینو قطعی گفت، مگر اینکه از طریق آماری واقعا نظر اپیدمیولوژی بیایم این موارد PCR ها رو واقعا همه رو سکانس ژن کنیم، کار بسیار هزینه بریه، و اینکه خب با توجه به اینکه در نهایت تظاهرات و درمانشون مثل هم هست، خب واقعا ضروری به نظر نمیرسه که ما بیایم حالا ثابت کنیم که واقعا این کرونا مثلا با کرونای قبلیمون چقدر جهش پیدا کرده و دقیقا از چه نوع هست. ولی خب در کل مسلما قدرت سرایت نسبت به قبل بیشتر شده. خب
مشخص است خانم دکتر چه میزان بیشتر شده؟ این نسبت سرایت که یک به چند هست توی این
نمیشه واقعا اینجوری گفت، ولی مریضایی که به کلینیک به خصوص برای پایی به ما مراجعه میکنن اغلب به صورت خانوادگی مراجعه میکنن. ما تو موج قبلی هم داشتیم مواردی که اینجوری به صورت خانوادگی مراجعه میکردن، ولی داشتیم مواردی هم که واقعا موقعی که ما شرایط قرنطینه رو بهشون توضیح میدادیم و افرادی که رایت میکردن تو خونه اتاقشون رو جدا میکردن و شرایط توصیه های لازم رو رایت میکردن، خب بقیه افراد ممکن بود گرفتار نشن. ولی این بار تقریبا افرادی که مراجعه میکنن، حالا همه تقریبا افراد خانواده درگیرن، حالا یه سری ها شدیدتر یه سری خفیفتر بر اساس سن و حالا فاکتورهای زمینه‌ای که دارن، و خب همین که اینجوری انقدر سریع بین افراد خانواده تو خود فامیل واقعا درگردش هست و اینجوری انتقال پیدا میکنه، خب این قدرت سرایت بالای ویروس رو نشون.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
اما ناصر یوسفیان همکار من یک گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم در این لحظه همراه با ما بشنوید.
بیماری انگشت ماشعی یا تریگر فینگر معمولا در خانمهای میان سال 45 تا 55 سال دیده میشود. شیوع بیماری در زنان 2 تا 6 برابر مردان است.
دکتر سید احمد رئیس سعادات، متخصص طب فیزیکی و تمام بخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
انگشت ماشعی به صورت گیر افتادگی غلاف تاندون هست که انگشتا بندشون گیر میکنه. اینا معمولا کسایی که حرکاتای تکراری مکرر با انگشتا کار میکنن دارن، تو اونها ایجاد میشه. افرادی که دیابتی هستن، افرادی که دچار بیماری روماتیسمی هستن و افرادی که دچار بیماری تیروئیدی هستن، این ممکن توشون ایجاد بشه.
در این بیماری ممکن است چند انگشت با هم درگیر شوند. انگشت ماشعی در انگشتان میانی و انگشتری بیشتر دیده می شود.
معمولا توی مراحل اولی که زمینه نداشته باشه، یعنی بیماری خاصی نداشته باشن، با گرم کردن اون ناحیه، ماساژ دادن کمک میشه بهشون. از شستبند توصیه میکنیم استفاده کنن که حرکت زیادی نکنه. اینا که جواب نده، ممکنه از روش های فیزیکی و فیزیوتراپی مختلف هم بهره بگیرن. تزریق داخل اون ناحیه یکی از روش های رایج هست، تزریق کورتون یا استروئید. معمولا تو افرادی که دیابتی هستن امکان اوتشون زیادتر هست. میتونیم از کورتون با دوز خیلی پایین‌تر استفاده کنیم و از گاز اوزون استفاده کنیم برای اینکه اون ناحیه رو باز کنیم. بعضی موقع جواب میگیرن، بعضی موقع جواب نمیگیرن. یک روش 100% این نیست. نهایتاً تو کسایی که دیابتشون کنترل شده نباشه یا شدت این زیاد باشه، درمان اصلی جراحی هست که کار متخصصان طب فیزیکی نیست و همکاران جراح دست یا ارتوپد زحمتش رو میکشن. اما در مواردی که خفیف‌تر هست یا فرد میتونه اون روش زندگی خودش رو، کار کردن با دستش رو، یه مقدار تغییر بده و اصلاح بکنه اون کار رو، یا دیابت کنترل شده‌تری داشته باشه، امیدواریم که از روش های فیزیکی یا تزریق یا مچمن بتونیم کمک بگیریم برای که نیاز به عمل جراحی نباشه. حتی جراحیش جراحی سنگینی نیست، ولی به هر حال عموم افراد ترجیح میدن که از روش های راحت تر، کم خطرتر و کم هزینه تر استفاده کنن.
این بیماری ممکن است به صورت مادرزادی و در نوزادان دیده شود. در این بیماران بیشتر انگشت شست گرفتار می شود. درمان در 70% موارد موفقیت آمیز است.
خیلی سپاسگزارم که همراهی کردید من رو در برنامه نبض رادیو جوان. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت دست ها رو فراموش نکنید. دست به دست هم بدیم و یا ویروس کرونا رو شکست بدیم. خدا نگهدار.
سلام، وقتتون بخیر. با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 6. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره دارد؟ الف ماده 7، ب ماده 3، جیم ماده 17، دال ماده 13. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 5 گزینه جیم یعنی ماده شماره 2 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
مردم من بیکرانم بیکرانه مثل دریا، مردم من پرخروشن مثل شور موج دریا، مردمم این سرزمین و عاشقانه دوستان، مردم من بیبهانه جونشونی گذارم، باید یک دل بشیم با هم، همه دریا بشیم با هم، بریم تا اوج فردا. کاش توی سختی جای ناله نشیم، سرگشته و واله بشیم با هم یک صدا، همه متحد مثل دیم کنار همین تو میشه، همه با همین روم فردا تا همیشه، امید دل ما همینه، یادون که امروز زمینه، بیاد مرهم و دل بر ما بهترینه. یک دل بشیم با هم، همه دریا بشیم با هم، بریم تا اوج فردا. کاش توی سختی جای ناله نشیم، سرگشته و واله بشیم با هم یک صدا، همه متحد مثل ریشه کناره.